وقتش نگاه همونو نکنی، خرمن غم همونو درو کنی. همه جا زمزمه محبته، هر کجا پا میذاری زیافته. چشمه امید تو دل ها جاریه، میشکفه اون دلی که بهاریه، میشکفه اون دلی که بهاریه. ستاره ها دلی که عاشق مهمون خداست، آخه امشب دلاشون عاشقا جستشو میدم تو چشمه دو، تو چمن چراغ لاله روشنه، وقت جاری شدن و شکفتنه، لحظه های روشن امید اومد، فصل فاصله گذشت و عید اومد، فصل فاصله گذشت و عید اومد. بازی ستاره هاست دلی که عاشق مهمون خداست، آخه امشب دلاشون عاشقا جستشو میدم تو چشمه دو، تو چمن چراغ لاله روشنه، وقت جاری شدن و شکفتنه، لحظه های روشن امید اومد، فصل فاصله گذشت و عید اومد، فصل فاصله گذشت و عید اومد.
روز ولادت گل خلاق سرمد است، او از تبار حیدر و از نسل احمد است. در آسمان و زمین میرسد به گوش، میلاد قائم آل محمد است. خیلی متشکرم از این که با ما همراه هستید. یک بار دیگه میلاد 12 گل بوستان امامت، امام عصر و زمان، بر شما عزیزان مبارک باشه. همچنان همراه ما باشید. از پخش شبکه رادیوی اقتصاد نظرات خودتون رو با سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,36,37 در میون بگذارید. شماره تلفن 162 رو هم فراموش نکنید. روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. از این طریق هم میتونید شما انتقاد، پیشنهاد و نظرات خودتون رو با همکارانمون در روابط عمومی انشاءالله در میون بگذارید. دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه روی خط اقتصاد همراه باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام و شب شما بخیر باشه. اجازه میخوام از جانب خودم و همه همکارانم فرارسیدن نیمه شعبان رو به شما شاد باش عرض کنم و امیدوارم که به همه شما فرخنده باشه سال روز ولادت با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف. گفت 13 کعبه به دور سر او میگردند، نقطه مرکز پرگار به دنیا آمد. امیدوارم که این ولادت با سعادت برای همه ما منتظران مبارک و فرخنده است. پیرو و منتظر راستین امام حی حاضر حضرت قائم باشه.
روی قلبم چه چراغ خونه بیرون دنیا، خیلی وقت یادمون رفته. چه شاید جمعه بعدی بیاد مهمون دنیا، کجایی عزیزم قرار بی قراری، آی قلب
خانم آقایان، در برنامه امشب در این چهارشنبه 17 اسفند 1401 که به صورت زنده و مستقیم از تهران برای شما پخش میشه، در حالی که ساعت 7:36 هست، از موضوعاتی خواهیم گفت، از جمله کاهش زمان ترخیص کالاها در گمرک و همچنین برگزاری نمایشگاه عرضه کالاهای اساسی و پوشاک. با ما باشید، بیشتر خواهم گفت عناوین دیگری که در برنامه امشب دنبال میکنیم. امشب همچنین از برخورد با احتکار کنندگان لاستیک و همینطور موضوع رازی رصدخانه کشاورزی که به زودی شاهد اون خواهیم بود، خواهید شنید و خواهیم گفت، و همچنین از بسته شدن همه حساب‌های غیرمجاز 297 دستگاه اجرایی. به گزارش فاو در مورد رشد 26% تولید غلات ایران هم خواهیم پرداخت و امیدوارم برسیم که مصاحبه ویژه‌ای در این رابطه تدارک دیدیم به شما شنوندگان تقدیم کنیم. در طول برنامه سامانه پیام کوتاه این برنامه 30637 به مانند برنامه های پیشین در اختیار شما خواهد بود تا حدود ساعت 19:55. تا رسیدن به نخستین گفت و شنود اشاره کنم به یک خبر. وزیر امور اقتصاد دارایی، مدیر عامل فرابورس ایران، مدیران بانک مرکزی و مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در نخستین همایش ملی قرض‌الحسنه از نخستین پذیره نویسی اوراق قرض‌الحسنه بازار سرمایه رونمایی کردند. در مراسم روز ملی قرض‌الحسنه همزمان با رونمایی از نخستین اوراق قرض‌الحسنه در بازار سرمایه به شمولیت بانکی به عنوان یکی از ارکان دولت در کشور اشاره کردند و گفت و این سخن که دارم عرض می‌کنم نقل قولی از وزیر امور اقتصاد دارایی و گفتن هر بخشی از اقتصاد که کارآمدتر از قرض‌الحسنه بهره خواهد برد و با شفافیت بیشتر در این امر اعتماد جامعه هم بیشتر خواهد شد. به گفت در حالی که بانک‌های کشور بیش از 5% معوقه در پرداخت دارن، این نرخ در بانک‌های قرض‌الحسنه جمهوری اسلامی ایران 0.5% که نرخی کمتر از نرخ‌های رایج در دنیا است. پوزش میخوام شنوندگان عزیز، سامانه پیام کوتاه ما 30637 در اختیار شما هست و متشکرم از شنوندگانی که به ما گوش میکنند و درباره مسائل اقتصادی که اشاره خواهیم کرد به اظهار نظر خواهند پرداخت. در طول برنامه البته از رویدادهای مهم داخلی و خارجی حوزه اقتصاد هم شما شنوندگان رو آگاه خواهم کرد. خب شنیدید که به زودی رصدخانه کشاورزی رو اندازی خواهد شد. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهادی کشاورزی کشور اعلام کردند که در 6 ماه نخست سال آینده 1402 سامانه رصدخانه کشاورزی رو اندازی خواهد شد که با راه‌اندازی اون میشه با اشراف کامل اطلاعات پهنه کشاورزی ایران رو متناسب با نیاز جمعیت به محصولات کشاورزی در مسیر تامین امنیت غذایی برنامه‌ریزی کرد. خب این دستاورد مهمی است. آقای دکتر کمال ربانی زاده ریاست محترم قرارگاه رصدخانه کشاورزی ایران الان با ما همراهند تا درباره اهمیت این موضوع به ویژه در شکل دادن آمار درست برای تولید بهینه محصولات کشاورزی که به هیچ کس هم پوشیده نیست بیشتر توضیح بدن که اساساً این فرایند موفقیت توسط این رصدخانه چگونه طراحی برنامه‌ریزی و اجرایی خواهد شد. آقای دکتر سلام میگم، شب بخیر عرض میکنم و همچنین عرض تهنیت دارم به مناسبت نیمه شعبان.
سلام علیکم آقای خیرخواه، بنده هم متقابلاً تبریک و تهنیت عرض میکنم به جناب عالی و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر بیشتر توضیح میفرمایید آنچه اشاره کردم این فرآیند چگونه است و کشور به چه نقطه موفقیتی دست پیدا خواهد کرد با راه اندازی این رصدخانه که حالا وعده‌اش داده شده؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، رصدخانه کشاورزی راه اندازی شده، الان داره فعالیت های خودشو برای تکمیل فراینده های ارزشی زنجیره ها رو داره دنبال میکنه. کارهای بسیار مهم و اساسی که میتونه تو بخش در واقع آمار رصدخانه نقش اساسی و مهم داشته باشه که رصدخانه جزء برنامه های خودش قرار داده و الان هم شروع کرده، بحث مکاندار کردن مزارع هست. به این شکل که عرض کنم خدمت شما، ما قبلا تو گذشته عزیزان تو وزارت جهاد کشاورزی مزارع مقدارش و مساحتش تولیدش به صورت خود اظهاری بود، ما در واقع اطلاعات دقیقی از ابعاد و سطح این مزارع نداشتیم. الان نرم افزارهای لازم برای این کارها، این فراینده ها پیش بینی شده و به صورت پایلوت چند تا مزرعه مثل استان زنجان و تهران و استان های دیگه هم کم و بیش فعالیت نفرات شروع شده که بتونن این مزارع رو سطحش رو مشخص کنن و به همراه اطلاعات توصیفی اون مکان ها. به عنوان مثال عرض میکنم هر مزرعی در واقع سطح اون مزرعه چی درش کاشته میشه، بعد صاحب مالکش کیه، کی اونجا کار تولید رو انجام میده، اینها به صورت دقیق و شفاف مشخص میشه و با در سامانه جامعه در واقع اطلاعات مکانی وزارتخانه ثبت و ضبط میشه. تو این راستا هم مجموعه های بخش خصوصی هم اومدن کمک وزارتخانه، از جمله بخش اصناف، نظام مهندسی و بچه های خود وزارتخونه تو مراکز خدمات کشاورزی مشغول هستن، دارن کمک میکنن که انشالله بتونیم تو اولویت اول که به صورت رسمی هم از سال 1402 شروع میشه بتونیم اطلاعات کامل از این مزارع رو ما داشته باشیم. من بعد دیگه تمام و خدمات و سرویس ها بر اساس اطلاعاتی که تو این سامانه ثبت شده به کشاورزان عزیز داده میشه و تولید این همسون مکان ها مشخص هر کدوم یک کد یکتایی برای خودشون اختصاص پیدا میکنه، میتونیم اطلاعات دقیقی داشته باشیم که بتونیم انشالله به سمت آمارهای واقعی و دقیق حرکت کنیم.
ببینید پیشتر هم در این باره حرف زدیم و خب ما مقایسه ای رو هم سراغ داریم که در کشورهای جهان مرسومه، از جمله شاید بسیاری در راجبه پاره از کشورهای اطراف ایران صحبت بکنن یا در اروپا یا کشورهای بزرگ دیگری. این اطلاعات آمار جزء الزامات نظامهای مدیریتی در این کشورها در حوزه کشاورزی و صنعت کشاورزی و باغداری و شیلات و دام که و طیور البته اضافه بکنم که اینها همه و البته در همه اینها زنبورداری که پایه اصلی حیات پایه اصلی حیات زیستی هم محسوب میشه. الان ما در ایران با خرده مالکی هایی مواجه هستیم که ممکنه یک باغ کوچکی با 10 تن 20 تن کم و زیاد تولید داشته باشه. ما با وجود رصدخانه داریم میریم به سمت شناسنامه دار شدن همه واحد های کشاورزی و باغی و بقیه این حوزه در ایران؟
بله دقیقا فرمایش شما رو دنبال میکنیم. ما الان زنجیرهای تولیدی که داریم یه مقدار توشون نقصه هایی هست، به صورت موازی با این بحث مکاندار شدن مزارع، ما داریم اون زنجیرهایی که در واقع نقصی توشیست، خلایی توشست، هم اون فراینده ها را تکمیل میکنیم. و شما همونطوری هم که خودتون اشاره فرمودین، مزارع ما خرد شده، دیگه ناچاریم به صورت حضور نفرات، عرض کردم بچه های نظام مهندسی، بچه های اصناف، بچه های پنه، همه میان پای کار، یه نرم‌افزار در واقع سبکی هم به صورت اپلیکیشنی تهیه شده، الان به سامانه متصل. عزیزانی که میرن این در واقع سطح‌ها را تو این مزارع، به خصوص مزارع خود در بیارن، کافیست با موبایلشون روشن کنن، دور اون قطع زمین را اگر در واقع بزنن، این در واقع شناسنامه یا ابعاد و سطح اون مزارع ترسیم میشه و به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره تو گوشیشون اگر اینترنت داشته باشن ارسال میشه به اون سامانه اصلی، اگر اینترنت نباشه ذخیره میشه، به اولین نقطه‌ای که رسیدن اینترنت باشه اتوماتیک ارسال میشه به اون سامانه جامع. قبل از نشستم تو سامانه جامع هم یه سری کارشناسایی میشینن اینها رو بررسی میکنن، اگر مشخصات کامل دقیق باشه اجازه عبور میدن که تو سامانه جامع بشینه، اگر نبود اصلاحاتش انجام میدن، بعد از دقت و کراسه اجازه عبور در نشستن سامانه جامع رو بهش میدن.
درسته. خب شما ممکن از اطلاعات ماهواره‌ای هم استفاده بکنید، درسته؟
بله، از اطلاعات ماهواره‌ای هم الان داریم استفاده میکنیم، اونتا از اطلاعات ماهواره‌ای با توجه به اینکه ما فعلا با ماهواره‌های رایگان داریم کار میکنیم، یه مقدار دقتشون پایینه، برای تعیین سطح زیر کشت از ماهواره‌ها استفاده میکنیم. با اومدن ماهواره خیام دنبال این هستیم، یه سری توافقاتی هم با سازمان فضایی انجام دادیم که بتونیم سطح زیر کشت محصولات، بخصوص محصولات استراتژیک، هم انشاءالله به کمک این عزیزان مشخص و تعیین بکنیم.
بسیار خوب، بهتون تبریک میگم آقای دکتر ربانی‌زاده، ریاست محترم قرارگاه رصدخانه کشاورزی ایران. فکر میکنم که دستاوردهای اون بیشمار خواهد بود و از همه مهمتر این که ما باید به زودی منتظر سامان یافتن عرضه محصولات با کدهای شناسایی واحدی باشیم که به مراتب برای مردم مطلوب تر و بهینه است.
انشالله. آقای دکتر من یه نکته رو عرض کنم، الان یه سری سامانه های وجود داره ولی چرخ‌دنده های این سامانه ها به هم متصل نیست.
درسته.
انشالله اگر بتونیم این چرخ‌دنده ها هم به هم متصل بکنیم، اینا هماهنگ منظم حرکت بکنند، خیلی از مشکلات به امید خدا حل میکنیم. و الان هم انصافاً همه مسئولین جهاد کشاورزی استان ها تلاش شبانه روزی دارن که بتونن رزق روزی مردم رو انشالله پررنگ نگردارن.
انشالله. به هر حال تجربی که شما دارید میگید بهش نیاز داریم در ایران هست.
بله،
همین
بله،
اخیراً
بله.
شاید شما هم حتما در جریان قرار گرفتید. خب یکی از چهره های آشنا برای جامعه ما خب جوانی است که در حوزه فناوری آیتی وزیر ساخت کار میکنه، فناوری اطلاعات، و خب شاید یکی از موفقیت های یک گروه دانش بنیان در ایران راه اندازی بسیار بسیار ارزشمند سامانه نوین اصناف بود که خب حالا حتما خبر دارید که بیش از 5,622,000 صنف دارن باش کار میکنن. منتها وقتی پرسیدیم که چجوری این موفقیت حاصل شده، گفتن شبانه روز کار کردیم، همه قوانین رو مثل کنکور خوندیم، با پیرمردا و جوانهاشون در این حوزه نشست و برخاست کردیم، حوزه رو شخم زدیم، خروجیش یک دستاورد بزرگ شد که حالا برای کشور کار میکنه. فکر میکنم در این حوزه هم شما بتونید از این تجربه استفاده کنید و مسئله مهمی رو حل کنید.
قطعا همین جوریه. ما نیاز به هم بخش رسانه داریم، هم الان شرکت های دانش بنیان با کمک معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، شرکت های دانش بنیان اومدن کمک دارن میکنن، انشالله بخش خصوصی هم ارتباط خیلی نزدیک و تنگاتنگ با مجموعه رصدخانه داره که انشالله وزیرم انصافا پای کاره، شبانه روز نداره، هم باهوش هم تلاش های مضاعفی داره.
ولی آقای دکتر اعظم میفرمایید که باید از این ظرفیت رو در کشور استفاده کنیم، من جمله مجموعه های دانش بنیانی که اشاره کردم کارهای بزرگی رو من جمله همین حوزه رو حل کردن،
کار پیش نمیره، اینها باید بیان تجربه هم بیاد کنار این دانش بنیان ها، انشالله بتونیم این مشکل رو حل بکنیم.
انشالله در خدمتتون هستیم. براتون از مخالفت میکنم، خواهش میکنم، یاد عیدتون مبارک، خدا حافظ.
انشالله خواهش میکنم، خدا حافظ.
خب شب خیر یک خبری دیدم، اون هم مربوط هست به نروژ، شهر برگن نروژ برای افتتاح طولانی ترین تونل عابر پیاده و دوچرخ سواری جهان آمده میشه. یارو نیز این خبر رو منتشر کرده بود و جالب بود که این تونل حدود 3 کیلومتری با مسیر برای دویدن و دوچرخ سواری قرار در 15 آوریل 2023 راه اندازی بشه و به روی عموم هم باز بشه. اگر بخوای با دوچرخه از این تونل، یعنی اگر بخوان، چون ما که فعلا فاصله‌مون زیاده، با دوچرخه از این تونل عبور کنن حدود 10 دقیقه و اگر بخوان پیاده اون رو طی کنن بین 30 تا 45 دقیقه طول خواهد کشید. گفته میشه این تونل که مناطق مسکونی مختلفی رو هم متصل میکنه از میان کوه‌ها در شهر لوستکن جنوب غربی نروژ میگذره و دوچرخه سواران هم قادر خواهند بود با عبور از این تونل خودشون رو به مرکز برگن برسونن. هدف از ساخت این تونل گفته شده اینه که مردم به جای رانندگی با خودروهاشون به پیاده روی و دوچرخه سواری روی بیارن. این کار نه تنها میتونه به کاهش ترافیک در شهر کمک کنه، سبب کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا هم میشه. شما بگید که کجاها در تهران و یا شهرهای اطراف ما میتونیم چنین فرهنگی رو با ایجاد زیرساخت مناسب برای استفاده بیشتر و سلامتی و محیط زیست بهتر دنبال کنیم. 30,036,37 خب بسیار خوب، بگذارید که از اروپا یک چرخ کوچولوی توی جهان بزنیم. خبری رو شبکه خبری الجزیره منتشر کرد که البته گزارش بود، بهتره بگم که خبر نه، گزارش بود، و پرسید که آیا تحریم‌های روسیه به سلطنت دلار در جهان پایان خواهد داد. این گزارش میگه کشورهای مختلف دنیا پس از تحریم‌های آمریکا به حذف دلار از معاملات بین‌المللی خودشون اقدام کردن. حالا این پرسش مطرحه که آیا روسیه با تحریم‌های آمریکا و حذف دلار از معاملاتش با کشورهای دیگه میتونه تاج سلطنت رو از سر ایالات متحده و دلار پایین بندازه؟ شبکه خبری الجزیره در این گزارش به این موضوع میپردازه و با اشاره به حاکمیت 80 ساله دلار بعد از پایان جنگ جهانی دوم تا به امروز اون رو بررسی میکنه و میگه حمله روسیه به اوکراین در بهمن ماه سال گذشته موجی از تحریم‌های اقتصادی به رهبری آمریکا رو علیه مسکو به راه انداخت. دو مورد از قدرتمندترین اونها تصمیم دولت‌های غربی برای مسدود کردن تقریبا نیمی از 300 میلیارد دلار ذخایر ارزی خارجی روسیه و حذف بانک‌های این کشور از سوئیفت بود. این تحریم‌ها روسیه و چین بزرگترین رقیب ژئوپلیتیک آمریکا رو وادار کرد که زیرساخت‌های مالی جایگزین خودشون رو ارتقا بدن. کشورهای دیگری از جمله هند، آرژانتین، برزیل تا آفریقای جنوبی، خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی و حتی ایران از جمله کشورهایی هستند که قدرتمندانه به این فکر می‌کنن که نظام تازه‌ای در جهان می‌تونه جای سوئیفت آمریکا و حاکمیت دلار رو بگیره. اما با این حال نمیشه از این موضوع گذشت که در بسیاری از پایتخت‌ها این ترس هست که آمریکا میتونه روزی از قدرت پول خودش برای هدف قرار دادن اونها به روشی که روسیه رو تحریم کرده استفاده بکنه. اما بعیده که سلطه دلار در آینده نزدیک تغییر کنه و ارز اصلی تجارت و معاملات بین‌المللی همچنان باقی خواهد ماند. اما شکاف ایجاد شد که جایگزین تازه‌ای به زودی از راه خواهد رسید. آقای مهندس فصاحت مدیر عامل محترم سازمان میادین میبود تربار شهرداری تهران، سلام و شبتون بخیر، عید شما مبارک.
سلام علیکم، بنده هم خدمت جناب عالی شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم، عید بزرگ رو در خدمت شما.
متشکرم. شنیدم سازمان میادین میخواد نمایشگاه ارزی کالای اساسی و پوشاک برقرار بکنه، درسته؟
عرض کنم که ما در واقع زیر ساختش آماده کردیم و در اختیار اصناف و مجموعه اتاق تعاون ایران قرار دادیم و در برگزاری اون در واقع همکاری ویژه‌ای رو داشتیم که بتونن ان‌شاءالله با عرض کنم خدمت شما که شرایط بهتری و با خیال راحت شد این نمایشگاه رو برای مردم عزیز شهر تهران و البته در سایر نقاط کشور هم برگزار میشه که اونجا هم ما سعی کردیم که شهرداری های کلان شهرها و سایر شهرداری ها هم در یک جلسه در واقع هماهنگ شد، به نوعی تسهیلگری کردیم که انشالله دولت محترم و اتاق اصناف بتونن این شرایط رو برای خرید ارزانتر مردم عزیزمون در شهر تهران و کشور در واقع ایجاد کنن.
آقای فصاحت میتونیم به خوبی هم میدونیم که هزینه های مدیریت شهری نه تنها در ایران، در همه جهان سنگین و بالا و پیچیده و سخته، ولی الان که در شرایط اقتصادی ایران داریم با هم صحبت میکنیم مسلما هزینه های چنین مواردی روی دوش عرضه کنندگان سنگینی میکنه. امسال 1401 نگاه متفاوتی برای هموار کردن مسیر عرضه پیش روی این بخش ها قرار دادید؟ یعنی اونها هزینه های مثل سابق رو میپردازن یا اساسا خیشتنداری کردید و چشم پوشی کردید که اونها هزینه کمتری بدن و مردم نفع بیشتری ببرن؟
احسنت. ببینید دقیقا این مسیر رو درست اشاره فرمودید. ما الان در چند نقطه تهران که این نمایشگاه برگزار شده، شهردار محترم تهران و عزیزانی که در واقع در این حوزه نقش داشتن فضا رو در واقع رایگان در اختیار این عزیزان قرار دادن. البته در چند نقطه، چون یک نقطه هم مربوط به ما نیست، اما اونجایی که مربوط به ما بوده سعی کردیم که این رو به صورت رایگان در اختیار این عزیزان قرار بدیم که بتونن این شرایط در واقع کم حالا مناسبتری رو برای عرضه در نظر بگیرن. در حوزه خبرداری خودمون هم ما خب در بحث گوشت قرمز خب می‌دونید امسال خیلی وضعیت مناسبی ایجاد نشد به دلایل مختلف. ما خب اجاره ها رو یه مقدار به دوستان به بخشش رو اصلا بخشیدیم و نگرفتیم،
درسته؟
و در حوزه های دیگه هم برای اینکه اینا نقدینگی داشته باشن عزیزان بهره بردار و مستاجرین و بتونن خدمت بهتری رو به مردم عزیز شهر تهران داشته باشن، ما این اجاره ها رو در چند قسط ازشون داریم در واقع دریافت میکنیم و شرایط رو فراهم کردیم که در خدمت هرچه بهتر به مردم عزیز شهر تهران در این شرایط خاصی که هستیم ان شاءالله بتونن
بسیار خوب. اون چه که الان مطرح هست هماهنگی بیشتر هست، یعنی انتظارات مردمی هم البته این هست که جامعه ایران بتونه هماهنگی ببینه و خروجی عالمانه. این کلمات رو با دقت و تعمد دارم استفاده میکنم آقای فصاحت. با دستگاه های مختلف رایزنی و توجه دارید که کالاهای اساسی و پوشاکی که عرضه میشه واقعا متفاوت باشن و مردم صرفه ای رو همراه با کیفیت ارزنده برای اهل خانوادهشون به دست بیارن که بتونه به خوشحالی و خرسندی بیشتری رو رقم بزنه؟
دقیقا همینجور هست. ما همینجور که شما فرمودید در شرایطی که حالا خاص سخته و به عنوان مثال این نوسانات تغییر ارزی که در کشور بود، شرایط وقتی سخت‌تر میشه معمولا دسته‌ها و متولیان امر هماهنگی بیشتری رو با هم دیگه دارن که بتونن خدمت رسانی بهتری داشته باشن و این اتفاق افتاد و طی تفاهم‌نامه‌ای که شهردار محترم تهران با